أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 139 سوره واقعه قسمت پنجمش که در حد آخرین قسمت سوره واقعه است با هم استماع میکنیم.
بلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدین و الشاکرین. خب ترجمه البته واضحه ولی یه مرور خیلی سریع میکنیم و اینا. دوباره لا اقسمو به معنی اقسموه، یعنی در حقیقت تأکید بر قسمه، نه چیز بنابراین مبنایی که ما قبلا هم داشتیم. به جایگاه های ستارگان و محل طلوع غروب اونها سوگن یاد میکنم. مواقع نجوم، مواقع جمع موقع دیگه. این یه قسمی است، لو تعلمونه عظیم. ببین میگه خودش این قسم بسیار بزرگیه، پس من قسم خورده شده، داره قسم یاد میشه. انه همون چیزی که الان گفتم، قسمی که خوردیم، این که گفتیم الان، یه قسمه. لو تعلمونه جمله معترض است، تو فارسی هم زیاده اگه میدونستید، اگه بدونید، یه جمله وسطه. انه لقسمون عظیمون به نسبت موصوف جمله معترضه میاد بعضی وقتا. لقسم عظیم لو تعلمون، لو تعلم، یعنی بدونه. مثلا میگم سعدی رحمه الله شاعر ایرانی است، شاعر بزرگ ایران است. سعدی رحمه الله میشه جمله معترضه، جمله معترضه. یه چیزی میاد وسط، ضمن این که به قبل و بعدش ربطی نداره، توضیحی مثلا میاد و میره. مثلا میگم که این دیوار که مال این خونه است خیلی بلنده، که مال این خونه است، این جمله معترضه وسط انداخت. یا مثلا هر چی بگید جمله رو بنویسید وسط و در حقیقت خیلی ربطی با قبل نداره، میگه جمله معترضه، معنی از اعراب هم نداره. انه لقرآن کریم، همانا که چی، این قرآن بسیار ارجمنده. کریم به معنی با کرامت، چه معنی ارجمندی داره. فی کتاب مکنون، در کتاب پوشیده، که اشاره به اون مراتب قرآن در عالم بالا داره که الان میگیم انشاءالله. لا یمسه الا المطهرون، که جز پاک شدگان اون رو مس نمی کنند. نمیگه لا یقرعه، نمیگه لا یتلوه، مسش نمی کنند. یعنی دسترسی به اون حقایق عالی قرآن بالا انسان هاییست که مطهرند. خب انما یرید الله لیطهر کم اهل البیت، یو تطهیرینه، یه مقام بلندیه، مقام مطهریت. تنزیل من رب العالمین، البته از جانب پروردگاری که جهان را آفریده این تنزیل شده، اومده پایین، اون از اون مقام عالی تنزیل پیدا کرده اومده. اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، آیا شما این سخن قرآن که اینقدر صاف و گفتیم تنزیل می رب العالمینه سست و کوچک میشمرید، مدهن میکنید؟ دهن یعنی روغن، حالا معنی داره میگیم اینا. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، و به جای شکر روزیایی که به شما داده شده اون رو تکذیب میکنید. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه میرسد که توانای بازگردان جون رو ندارید؟ و انتم حین ازن تنظرون، شما در اون حالت فقط نگاه میکنید، کار دیگه اساسون بر نمیاد. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما از شما به اون نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. خیلی جمله عجیبیه، نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. مثلا میگید که داره میمیره، اذا بلغت الحلقوم که میاد، خب لحظه آخر همه میگه ما به اون نزدیکتر از همه شما هستیم، من حبل الورید داره. فلولا ان کنتم غیر مدینین، و اگر در رستاخیز جزا داده نمیشوید، یعنی شما مدین کسی که جزا بهش دادن. ان کنتم غیر مدین ترجعونها ان کنتم صادقین، چرا اون جان رو شما بر نمیگردونید اگه راست میگید؟ ببین جانتون رو ما میگیریم از اگه راست میگید برگردونید، اگه قرار نیست جان بره حساب کتاب ازش کشته بشه و اینها، میتونید برش گردونید؟ نمیتونید. فلما این کان من، خب فلما این کان، بعد میاد وارد اون سه گروهی که اول گفته شده. در واقع سوره با این دوباره یه تقسیم بندی سگانه دوباره تمام میشه. مقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم. نزل گفتیم اون مهمانی است که پیش غذا و دسر و اینا رو میگن، تو اینا پذیرای اولیه و اینا، آب داغ پسشون چیز میکنیم، تسلیت و جحیم سردمشت و ورود در آتش جهنمه. ان هذا لهو حق اليقين، همین حقایقی که ما براتون گفتیم تو این سوره و مطالب اینا همه مسلمه، کسی شک نکنه توش، اینا اتفاقاتی که حتما خواهد افتاد. با قاطعیت و با یقین کامل به این حرفا گوش کنید و بهش معتقد بشید و اینها. البته فسبح باسم ربک العظیم، پروردگار خودتون رو که خیلی با عظمت تسبیح کنید، یعنی او رو از هر گونه ضعف و نقص و عیب مبرا بدونید، تسبیح کنید اون رو. خب کارگاه سوره که انشاءالله نگاه میکنید خیلی چی نداره، میریم سراغ واژه. واژه چی داریم اینجا؟ واژه طهوره. تکرار در قرآن کریم واژه 31 بار. ببینیم پاکیزگی مادی و معنوی، طهارت، چه پاکیه جسمی چه پاکی روحی، هر دو رو شامل میشه. خب این مال شما چه واژه‌ای داره اینجا؟ طهارت مصدر ثلاثی مجرده، یعنی پاک شدن از اون عادت ماهیانه. حتی یطهرنه که سوره بقره آمده مراد اینه. البته خود یطهرنه دایی به صورت یطهرنه هم قرائت شده که باب تفعل میره، در اصلش بوده یطهرنه که تا با تاوتید ادغام شده، دوتا تا هم در هم میان ادغام میشه، میشه یتطهرنه، میشه یتطهرنه. این تشدیدی که به تا میاد اون ته دو نقطه است که داره به تا شده. قانونشو دارید دیگه، فاعل فعل فعل یکی از اون چند تا باشه، یه دونه چهارتایی داریم یه دوازدتایی داریم، اونا باشه تای تفعول طبیعی فاعل فعل میشه. به نداره تطهره که با ت دو نقطه صریب تا میشه چه تطهره، بعد اطهره میشه یطهرو. آره همین که اطهر هم مسترشه. خب پس اون یطهرنه یا یطهرنه، خب هر دوش درسته، دو جورش هم در قرائت ها اومده. چون میدونید که قدیم که نقد و اجام نبوده که، حرکت نبوده، تشدید هم نبوده، الان طرز نگارش یطهرنه با یطهرنه یکیه، او تفاعل و ثلاثی مجرده، دو تا تشدید داره، او نبوده تشدیده، دو تا حرف اضافی داره، ولی چون این حرف های اضافیش در قالب تشدیده، تشدیدم نوشته نمیشده، مثل هم نگارش میشده، از دو تا چیزو داره. تطهیر مثلا با تفعیل، یعنی پاک کردن، ان الله اصطفاک و طهرک برای مریم. مطهر اسم فاعل پاک کننده، و مطهرک من الذین کفر. مطهر پاک شده، یتلو صحفا مطهره، همینه اون در حقیقت صحیفه هایی که اونا پاک شدن مطهر. لذا مطهر با مطهر میتونه ارتباط برقرار کنه. لا یمسه الا المطهرون، آدم های مطهر با صحف مطهر ارتباط برقرار میکنن، ارواح پاک با ارواح پاک. لذا ارواح خبیثه هیچ وقت نمیتونن فهم کنن جایگاه ارواح پاک و مطهر و بالا رو. اونا بر اینا اشراف دارن، ولی اینا اشراف بر اونها ندارن. دو اینا خب میگه تطهر با تفعله مطابع تطهیره. ببین تطهیر یعنی پاک کردن، تطهر یعنی پاک شدن، تعلیم یعنی یاد دادن، تعلم یعنی یاد گرفتن. یحبون ان یتطهروا فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، توبه 108. میگه در اینجا مردانی هستن که دوست دارن پاک بشن، دوست دارن اقعد تطهیری که بهشون تعلق میگیره اینا بپذیرن و متطهر بشن، متطهر بشن. مثلا خب اعتراف الماضی با تفعل که در بالا گفتیم دیگه، تطهره بوده، تا به تا تبدیلش ادغام شده، مشکل ابتدا به ساکن داشتیم، همزه اومده اولش شده اطهره، قبلا گفتیم اطهره یا طهر و اطهر مسترشه. ادغام هم نکنی اشکال نداره، اینو نمیده، بله ادغام نکنی اشکال نداره، چطور میشه تطهر یا تطهر و تطهر استعمال داره؟ ظاهرا این قاعده جایزیه، وقتی جایز بود یعنی هر دو حالتش درسته دیگه، میتونی برای شما هر دو رو به کار بگیری. برای شما از کار میشه. خب المطهرین اسم فاعله، باب هم پاک شوندگان، والله یحب المطهرین، پاک شد بالا نداشتی مطهر رو، این داره تکرار میکنه یا مطهر بود، این متطهر ها، یا مطهرین. آره مطهرین اسم فاعل هم باب تفعلشه، دارن چون دو قرآن استعمال شده اینجا گفتن اینه، والله یحب المطهرین، خدا دوست داره کسایی که تطهیر رو میپذیرند، اهل تطهرند، پذیرش طهارت و پاکی. طهور اسمه به معنای پاک یا پاک کننده، جالبا طهور اسم مستر پاک یا پاک کننده، هر دوش میاد اینا، یعنی هم اسم مستر طهارته، هم اسم مستر چیه؟ تطهیره. تطهیر یعنی پاک کردن، اسم مسترش بیشه طهارت، یعنی پاک کننده، پاک کنندگی. گوشته به حالت اینا، اگر به خود چیزم اون کلمه طهوره در اینجا داره و اینا، اگه استعمال شد من اشتباه خوندم اینجا، طهور اسم معنی پاک و پاک کننده، یعنی وزلا من اسلامه ما ان طهورا، ما آبی که خودش پاک، پاکم میکنه، میگه فلانی طاهر، آب طاهرون متحر، پاکیست که پاک کننده است، طاهر متحر. یعنی این آبی که الان شما میگیری مثل آب باران، آب کور، آب غلیلی که نجاست بهش نرسیده، این طاهره و متحر هم هست، هم پاک میکنه هم پاک کننده است. از نظر صرفی وجودی برای این کلمه بیان شده، مثل این که میگن طهور مستر هم هست، مبالغه رو میرسونه، یعنی کسی که خیلی پاکه، یا ممکنه خیلی پاک کننده باشه، میگن طهور. بعضی گفتن صفت مشبه هست، طهارت جز ذاتشه، خیلی نداره مبالغه، ولی جز لاینفک وجود شده طهارت و پاکی، جز صفت نفسانی شده، لذا میگن صفت مشبه هست. این ماده 16 تا مشتق اسمی داره، 15 تا مشتق فعلی داره. دیگه مجامل فرس مراجعه کنی. تفاوت ها هم گفته، فرق بین طهارت و نظافت. طهارت در مورد اخلاق میاد، مؤمن طاهر، امور ظاهری مثل لباس، بدن و معانی کلام طاهر یعنی سخن پاک. اما نظافت فقط در امور ظاهری مثل لباس اینا میاد. گرفتید؟ یعنی طهارت 3 نوع کاربرد داره، نظافت 1 نوع کاربرد داره، اونم ظاهری. فرق بین طهور و طیب. طهور ببینید پاک و پاک کننده است، از طهر میاد که ضدش نجسه. اما طیب و طیب میاد در مقابل خبیثه که به دلیل دوری از آلودگی و زشتی و مورد پسند و دلخواهه. معمولا در فارسی میگن دو کلمه یه جور معنا میکنند. طیب هم یعنی پاک، مثلا مورد پسند، دلخواه، مثلا جا گفتن براشون اینا. خب این هم است، یه سری تفاوت‌های جزئی که بین اینها وجود داره. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ دانش لغت. دانش لغت هم دارید ها؟ دارید یاد میگیرید؟ کتابش رو حتما بخرید. کتابی داریم اینا هم دانش لغت. این از اون کتاب عمده تر بوده. در راجب لغت خیلی کتاب هست و اینا. علم لغت. یکی از علومی است که واسه شما یاد بگیرید یواش یواش. حالا اینجا می چند بخش بوده خود انگیزه بهتون بده و اینا. معجمای علم لغت چیه؟ یکیش لسان العربه. حتما دیدید کتابش یا نه؟ چند جور چاپ شده؟ هم چند جلدی های مفصلش چاپ شده که من دیدم بیش از 20 جلده لسان العرب. جمال الدین محمد ابن مکرم 711 630 تا 811 هجری قمری معمولا قرن ششم، مشهور به ابن منظور و ابن مکرم، لغوی ادیب و قاضی بوده. مختصر کردن کتاب مفصل علاقه داشته. مهمترین ویژگی لسان العرب جامعیتشه. به طور معمول لغاتی که در معاجم دیگه پیدا نمیشه در چی؟ در لسان العرب موجود هست. ابن منظور بر اساس روش نقل لسان العرب رو با توجه به همه معاجم پیشین خودش جمع‌آوری کرده. حدود 80,000 ماده بدون در نظر گرفتن مشتقات و مفردات هر ماده. چند تا؟ 80,000 ماده. میدونی که در قرآن کریم شاید 2,000 تا ماده به کار رفته از لغت عرب. لذا واژه‌های قرآن خیلی کم و محدوده نسبت به واژه‌های عرب. اینشون در اینجا مدعی که 80,000 ماده داره و اینا، تعداد محدودیش در قرآن. لذا میگیم شما کاری به واژه عرب نشین، واژه قرآن یاد بگیرید که درصد کمی از واژه‌های عربی است، کلی به شما چیز میده. حالا چجوری تنظیم شده؟ در این کتاب ابن منظور ریشه‌های لغات رو به پیروی از جوهری بر پایه نظام قافیه ترتیب داده. بر اساس این نظام ملاک ترتیب الفبای ریشه‌ها در مرتبه اول حرف پایانیه، سپس به ترتیب حروف نخست و سرانجام حرف میانی. گرفتی چی شد؟ پس ملاک مثلا ضربه رو کجا میبره؟ میبره تو با. بعد از با کجا میذارش؟ تو نه دیگه، زاد. بعد میاد حرف وسطش که ره. آره. چینشش اینجوری. حروف به ترتیب حرف نخست، سرانجام حرف میانی، سرانجام حرف میانی است. این یه چیز دیگه میگه. بعد سپس به ترتیب این میگه بدین صورت که کلمات برابر تعداد حروف الفبا 28 باب تقسیم شدن. هر باب حافی کلماتی است که لام الفعل اونها مشتمل بر حرف مورد نظر باشه. سپس در هر باب به تعداد حروف ایجا بر مبنای فاعل فعل فصولی ذکر شدن. و در چینش کلمات حرف است محوریت با عین الفعل و اون نیز به ترتیب حروف الفبا آغاز میشه تا بره جلو. نه، عین الفعل حرف آخر نیست، عین الفعل. در این ترتیب کلمات رباعی و خماسی بعد از ثلاثی قرار میگیرن. روشنه. روش ابن منظور در تنظیم مباحث ذیل هر واژه چنینی که نامها و صفتهای خدا متعال و آیاتی رو که در ذیل یک واژه بوده مقدم داشته، سپس معانی مصدر، فعل ثلاثی مجرد، ابواب مزید، معنای اسمی اون رو با کلم به با استناد و شواهد گزارش میکنه اینها. بنابراین شما نمیخواد الان خیلی چی کنید، مثل مجموع البحرینی که الان دم دست خودمونه، این هم حرف آخره. البته در چاپای جدید همین مجموع البحرین که مالکی از لغتشناسای شیعیه به نام ترهی، این براسته حرف آخر تنظیم شده و چاپ هم الان تو بازار هست. اخیراً بازدگری کردن، تنظیم کردن، مستندسازی کردن، بر اساس حرف اول تنظیمش کردن که سهولت ایجاد کنن. شاید نمیدونم الان لسان العرب این کارو کرده باشن، من نمیدونم، شاید باشه شاید هم نباشه. خب بریم به سراغ، ولی لسان العرب یه لغتنامه عظیم و بسیار گسترده، اعتبارش خیلی بالا نیست، یعنی جزء لغتنامه های درجه یک که معتبره به من چیز نیست، اما جامعیتش بی نظیره، یه جمع‌آوری کاملیه تمام عیار و اینها. من دارید لغتنامه مثل این خیلی کم داریم تو عربی و اینها، واقعا دارتون معرف بزرگ و عظیمیه. ولی لغتنامه معتبر مثلا اون مجمع مقایسه لغه ابن فارس مثلا یا العین، اینا معتبرند که خیلی کهنند، بسیار با دقت تنظیم شدن در اینها، ولی این شامل اونها میشه، همه اونها رو جمع کرده. بریم سراغ سیمای هدایتی، چند تا نکته داری اشاره کنم. ما این بحث رو، البته من مایلم که سوره واقعه رو که این بحث آخرشه، یه بحث رو بهتون وعده داده بودم هنوز نگفتم و اینا، و اون بحث جهنمه ها. بحث جهنم رو هفته آینده با تکمیله بحث واقعه براتون میگم، اگه چیزی موند هفته آینده میگیم. و یه دورم تمامه، چندین بیش از حدود 20 و چند سبب ورود به جهنم رو اشاره میکنیم، بعدم وارد چی میشیم؟ وارد عذاب ها و نوع عذاب هایی که در جهنمه. یه مرور نیم ساعته، یاده در 40-50 صفحه بحثه، ولی در نیم ساعت من اشاره وار به تو میگم که بعدم بیاد خودتو مطالعه کنیم که مروری داشته باشید. اینا انشالله بدون این که برید لاقل مطلع باشید که اونجا چه خبر و اینا ها. یه از این باب ما بگیم انشالله که الاته میبینید این منکم الا واردوها، ندید آیشو این یعنی هیچ کنون نیست، من کم هیچ کدوم از شما ها مگر اینکه وارد ها میخوره به جهنم. یعنی چون میگم پل صراط از جهنم، از روی جهنم عبور میکنه، به جهنم نمیره ولی از روش عبور میکنه، میبینید جهنم و اهل جهنم رو به چند دلیل. یکی اینکه قدر نعمت های بهشت رو بفهمید که راه میرید، عذاب ها رو مشاهده کنید، بعدم کسانی که میفتن از همینجا میفتن پایین دیگه، پل صراط دیگه، از روی جهنم عبور داده میشه اینها. مثل بعضی مثل برق رد میشن، مثلا لحظه مکس ندارن، بعضیا با یک چیزو بعد 5-6 حالت داره. روایت داره اصلا، من اگه شد براتون میخونم روایت صراط اینو میگه، بعضی افتان و خیزان میرن برها رد میشن، بعضیا میافتن نداره. ظاهرن گروهی که بینا بین هستن اینجوری میشه براشون اینها، گروهی که اصلا با سر میرن تو جهنم اصلا صراط به این معنا شاید نباشه، اون لحظه اول سقوط میکنن، یه دم لازم نیست برق رد میشن تو اینا، بقیه هم بینا بینن دیگه. یا بعضی افتان و خیزان، بعضی ها با اسب تندرو، مثلشون مسئله سوار شده برای یه اسب تندری که سریع عبور میکنن، نه مثل برق ولی یه خورده آرومتر، به خاطر در حقیقت اون ظرفیت های وجودیشون و اون قابلیت هایی که برای وصول به بهشت دارن تو اینا. حالا این رسیدیم رو بچه هم میخونیم براتون، شالا اونا رو من جلسه آینده براتون مفصل میگم. می‌خواستم درسی بگم، دیدم حالا ما این بحث اولیه رو بخونیم سوره تموم شه، به ظاهر ما ان شاءالله بحث پایین رو بجا نو بکشیم. خب استدلال خداوند علیه تکذیبگران داره که به عنوان در واقع مطلب دوم در اینجا بود، میگه قرآن کتاب ارجمند دور از دسترسی شیاطینه، که چیزایی که اونا میگفتن راجع به حقانیت قرآن این بود دیگه. گفتم به هر حال قرآن معلوم، دیدید که انه لمجنون و این جن زده است و جن آوردن و معلوم قرآن چیه و از این شبهاتی که دائما میگفتن و الان هم کما بیش میگن و الان متا مدرن ترشو میگن. آیش سروش میگه نه، این محتواش منتقل شده، متا کلماتش مال خود پیامبره، قرآن کلماتش وحی نیست، وحیانی نیست، و از این حرفا که کمتر از حرفای عراجیف گذشتگان نیست و اینا. چون اصلا قرآن اگر قرار بشه وارد این فضاش کنیم و اینجوری بهش نگاه کنیم، کلن اون عظمت قرآن، جایگاه ویژه قرآن و اینا کلن، لذا خداوند به جایگاه ستارگان سوگند میخوره، ستارگانی که با نزول زیبایی شگرفی در اوج شکوه عظمت آسمان رو آراستن، نشانگر جلوه قدرت پروردگار هستن در این عالم اینا. فلا اقسم به مواقع نجوم، دقیقا همین رو داره میگه، یه سوگند بزرگی اگه علم انسان یاری بده تا به حقیقت اون پی ببره، این سوگند سوگند عظیمی است. انه لقرآن، هدف از این سوگند اینه که بگیم قرآن، حالا رابطه قرآن با اون قسمی که خدا خورده و مواقع نجوم چیه، بس جالبی جای خودش که بس به تفاسیر معتبر مراجعه کرد و دید و اینا. بعد توصیف دوم کتاب رو، قرآن رو می‌فرماید که این کتاب، این آیات در کتابی مستور جای داده شده، فی کتاب مکنون، همون لوح محفوظه که در علم خداست، از هر گونه خطا و تغییر و تبدیل محفوظه. بدیهیه که کتابی که از چنین مبدأ سرچشمه میگیره نسخه اصلیش هم همون جاست که هیچ وقت دچار دیگرگونی و خطا و اشتباه نمیشه. و اینکه در قرآن تصریح میشه انا نحن نزلنا، ما خودمون اینو تنزیل کردیم، اون مقام عالی رو تنزیل کردیم، پس این متنزل، متنزل شده این قرآن، اومده پایین. خب انا له لحافظون، به خودم حفظشون میکنیم. یعنی میشه که خدا وجه ضمانت صیانت قرآن از هر گونه تحریفی خود خداست، چون میگه ما خودمون اون رو از اون مقام تنزیل کردیم و خودمونم محافظشیم، این حفظش میکنیم. این حکایت از این داره. بنابراین تمام شبهات که راجع به تحریف در قرآن و حرفای بی ربطی که توی این موضوع وجود داره، چه شیعه گفته چه سنی، گوش دادیم که متأسفانه در میان هر دو علماش هم قائلین داریم و اینا. اونا که مال خودیان ها، حالا اینا خودیا و بیگانا که حالا جای خودشون ها که خیلی حرفای اضافی میزنن، اینا با تصریحات که در خود قرآنه در حقیقت همش رفع نمیشه، دفع میشه، مندفع اصلا، یعنی اصلا زمینه طرح نداره. برای شما از کنم حضرت آیت الله معرفت که این روزا هم دیگه بزرگداشت ایشون داره برگزار میشه، ایشون ما 4 سالی در سطح 4 تفسیر حوزه توفیق داشتیم محضر ایشون بودیم. ایشون خب یکی از واقعا نویسنده‌های بی‌بدیل حوزه تفسیر و علوم قرآنه، عمدتاً علوم قرآن، که کتاب التمهیدیشون هم دیدید یا نه، چند جلد به زبان عربی فوق‌العاده زیبا هست، فارسیش هم در اومده. ایشون می‌فرمودن که من خیلی تأمل کردم تو قصه این که به هر حال محدث نوری، استادی که استاد شیخ عباس قمی دیگه، اصلا محدثین بزرگه، ایشون کتاب داره در تحریف قرآن دیگه، نایده کتابشو مفصل اثبات میکنه که قرآن تحریف شد و حرفای از این دست میزنم. بعد ایشون میگه خیلی تأمل کردم چه کنم تو این بحث و اینا، بعد از تأملات طولانی به اینا چه رسیدم که ما از خیر محدث نوری بس بگذاریم تا قرآن رو از تحریف نجات بدیم، چون هیچ دلیلی نداریم، هر چی ایشون گفت همش باطله، همش چیزای قابل دفع و اصلا جای بحث نداره اینا. لذا گفتش که به قیمت در حقیقت حذف محدث نوری و اون چی که اقتضای باطل بودن رفتیم، ما گفتیم و عملا ایشون رو ساقط کردیم اینا، ولی اثبات کردیم که قرآن از هر گونه تحریفی مصونه. کتاب صیانت القرآن التحریف به زبان عربی مال ایشونه که یه بحث مفصلی داره، قصه که جای دیگه میشه این بحثو کرد. به هر حال این آیات هم اشاره به همین حقیقت داره که بابا بر اساس مواقع نجوم، بعد لو تعالی قسم عظیمی است، بعد اون قرآن کریم فی کتاب مکنون، کتاب مکنون، این لوح محفوظ در علم خداوندی، هر گونه خطا، هر گونه تغییر، هر گونه تبدیل محفوظه. برای شما از کنم که نسخه اصلیش هم همونجاست، نسخه اصلی قرآن کریم چیه؟ نوره دیگه. این یه گفتیم نوره و حقیقتا نوره ها جنسی شدن قرآن نوره. این که میگه قرآن درست مبین، مهیمن، عزیز، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن همین هست، اوصاف قرآنه. یکی از اوصاف قرآن نوره، نور بودنش هم معلومه. اگه کسی اهل باطن باشه میتونه نور بودن قرآن رو حتی با چشم عادی ببینه. این مرحله مرحوم کربلای کاظم داستانش شنیدید دیگه یا نه؟ یک کشاورز روستایی در عراق بود و اینا، یه جده اون قصه که میاد اونجا میخوابه و اینا، بعد در حقیقت به معجزه الهی بهش تعلیم قرآن داده میشه و اینها، بعد دیگه قرآن میتونسته بخونه بدونه که سوادی داشته باشه و اینها و حافظ کلم میشه. بعد حتی بزرگان اون زمان ایشون امتحان میکنند، میانش قوم آیت الله بروجردی ایشون امتحان میکنه و علمای دیگه هم همینطور. خاطرات آیت الله مکارم شیرازی از ایشون دارن، اینا همه هست که اثبات در واقع همه تایید میکنن که درسته، ایشون فاقد هر گونه سوادیه و حافظ کل قرآنه و جالبه یه جور خاصی هم داره، اینجوری عادی نیست اینا. بعد میگن میارن این کتاب مکاسب، کتاب حوزه های علمیه، به خط طاهر خوشنویسه، بزرگ صفحاتش، از این رحلی های بزرگه. معمولا تو هر صفحه مکاسب دو تا سه تا آیه کوتاه هست، عربی هم از کل کتاب، مال شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاریه، میذارن جلوش که بخونه، بهش میگن بخون. ایشون فقط آیات رو میخونه، بهش میگن چرا؟ میگه تاریک صفحه، فقط اینا نور داره میتونم بخونم، بقیه صفحه تاریکه برام، هیچی نمیبینم. این چند آیه‌ای که فقط بوده، همه صفحات هم اینجوری بوده براش، هر جا قرآن بوده میتونسته ببینه و میخونده مثلا چه آیه ای الان تو این صفحه است، بقیه صفحه براش نوری نداشته. و این نشون میده نورانیت قرآن، کسی یه خورده اهل بصر باشه و دارای بصیرت باطنی باشه، حتی تجلی نور ظاهری قرآن در همین عالم میتونه مشاهده کنه اینها. حالا که حقیقت نوری در عالم بالا چه معنایی داره، جای خودش داره اینا. به هر حال این رو فی کتاب مکنون اشاره به لوح محفوظ در علم خداوند داره که از هر گونه خطا مصونه. سومین توصیف اینه که این کتاب جز پاک شدگان نمیتونن مسش کنند. نمیگه نمیتونن قرائتش کنند. چرا؟ ما داریم صبح صبح قرائت میکنیم در حالی که ممکنه متحرم نباشیم. نمیتونن تلاوتش کنن. نمیتونن تلاوت کنن مثلا. بس قرائت و تلاوت و اینها، نمیتونن تفسیرش کنن، نمیدونن تحلیلش کنن فلان. اینا چیز نیست. نمیتونن مسش کنن. خب مس تماس گرفتن در حقیقت با اون حقایق نابه، لمس کردن اونها با یه معنای ویژه‌ایه که این فقط انسان‌های مطهر این امکان رو دارند و اینا. نظام مفسرین بر اساس روایت که در این رابطه وارد شده عدمه. خب یه مس دقت کنین، این دوتا بحث داریم، میگه قرآن رو مس نمی کنن الا انسانهای متحر، میگن خیلی خوب، برای تماس با خط قرآن شما بسی لاغل طهارت ظاهری داشته باشی، فقط انسانهایی که پاکن میتونن. پاک بودن به اینه که شما اول از این از جنابت و اونم بعضی از اسباب چیز بس پاک باشی تا بتونی تماس رو گیره، غیر از اون که بس پاک هم باشی، یعنی وضودار هم باشی. لذا رساندن هر بخشی از بدن به خط قرآن کریم بدون وضو رو چی میکنن؟ حرام میدونن علما بر اساس همین آیه لا یمسه الا المطهرون. این کف چیزه، این کف این آیه است که لااقل تماس با خط ظاهری قرآن باعث چی بشه؟ مطهر باشی، پاک باشی، با وضو باشی. حالا چیزی که غسل بخواد که او هیچی، غسل میخواد بس غسل بکنی. بعضی غسلا مثل جنابت کفایت از وضو هم میکنه، خب کفایت میکنه. بعضی غسلا ممکنه کفایت از وضو نکنه، یعنی هنوز انسان مطهر نیست. لذا بعد از اون غسل پس تازه چی؟ وضو هم بگیری تا بتونی مس قرآن کنی، مس ظاهر در الفاظ قرآن کنی اینا. خب لذا فقها اومدن گفتن که در حقیقت اینجوری که قرآن رو نمیشه و اینها در حقیقت. بعضی اونها اشاره به این که حقایق و مفاهیم عالی قرآن جز پاکان درک نمی کنن، لا یمسه یعنی لا یدرکون، هیچ منافاتی هم بین دو تفسیر نیست. پس سه تا تفسیر میگه. پس یکی فقها میگن که نمیشه دست بی وضو زد، گروه دیگری میگن که فرشتگان مطهر، اشاره به فرشتگان مطهری میدونن که از قرآن آگاهی دارن یا واسطه وحی بر قلب پیامبر بودن. نقطه مقابل مشکین که میگفتن این کلمات رو شیاطین بر اون نازل کردن، یعنی حقایق این قرآن چون اثر فرشتگان مطهر و پاک بوده، این اشاره به اون مطلب داره که این حقایق توسط شیاطین، شیاطین نجسن، شیاطین کثیفن، شیاطین پلیدن، هیچ وقت شیاطین نمیستن واسطه معاذالله در انتقال قرآن به پیامبر گرامی اسلام باشن و دخالت کنن در تنزیل قرآن. فقط ملائکه، اونم ملائکه خاص در اوج طهارت و مطهریت، این حقایق رو مس کردن و برای پیامبر تنزیلش کردن، واسطه بودن دیگه. این معنای دوم. معنای سوم این که نه، لا یمسو یعنی لا یدرکون، حقایق ناب قرآن رو درک نمی کنن مگه آدم که خیلی پاک باشن، آدم که دیگه پاک متحر شده باشن تو اینا به معنی چیز. و مرحوم مصطفوی در یه تفسیریشون داره، من تفسیر روشن حتما دیدید یا ندیدید، 20 جلده، همین صاحب کتاب چیز مفرات قرآن، کتاب واژه قرآنشو خیلی زیبا تحلیل میکنه و اینها. ایشون معتقده در جلد یک تفسیر روشن که امکان فهم قرآن کریم و فهم تفسیر قرآن و درک حقایق ناب قرآن بدون تهذیب نفس و پاک شدن واقعی این امکان نداره. لذا میگه هر کی اومده با قرآن تماس گرفته، میگه باید تزکیه بشه انسان از نظر اخلاقی، هر چی شما اوج بگیری فهمید از قرآن، ارتباط با قرآن نزدیکتر میشه. برسای این لایمس و ایلال متحرون میگه متحر بودن یعنی تطهیر شدن، این درجه مست شما رو قاعدتا هر چی تطهیر چیزش بره بالا، درجهش بره بالا، مست حقای قرآن و درک اونا بیشتر میشه. کسایی که متحر نیستن امکان درک حقیقی حقای قرآن رو اصلا ندارند. لا یمسوهو رو اگه ببینی لا یدرکو بگیری میمیشه منش. در چهارای و آخرین توصیف از قرآن میفرماد که این قرآن سوی پروردگار عالمیان نازل شده، تنزیل و من رب العالمین، بعد یه توبیخی داره برای چیزا که اینجا آمده. خب حدوث در مقابل قدیم گفته، این واژه رو میبینی اینجا گفتن اینا، این اولا دهن و متن و اینا، اینا چیزاییست که بذارید نیشان جلسه آینده، ما تا همینجا گفتیم، من جلسه آینده ادامه بحث رو براتون میگم که شاید چند دقیقه بیشتر طول نکشه. باید نشاره راجبه مسائل جهنم و مسائلی که در حقیقت اون چی که لازمه تو اون بخش شما بدونی تمام میکنیم و سوره واقع جلسه آینده انشاءالله تمام میشه. اما به حول و قوله وارد سوره چی میشین؟ الرحمن میشین. اگه توفیق الهی بود انشاءالله تلاش میکنیم الرحمن رو این برای سال انشاءالله چکار کنیم؟ تمام کنیم که انشاءالله برای سال بعد سوره جدیدی رو آغاز کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه.